حال انتقادمون نیشه تندی داشت، ولی امیدواریم که در این بخش بتونیم راهکار بدیم.
من به چند تا واقعیت اشاره کنم که به اعتقاد من نکات و نقاط اصلاحی اساسیه که باید در نظام آموزش عالی کشور اتفاق بیفته. اولا سطح بندی صحیح از دانشگاه است. یعنی ما به معنی واقعیش در کشور این تعداد یونیورسیتی نداریم. از واژه یونیورسیتی استفاده میکنم، چون ما مثلا چیزی که در دنیا کالج نام گذاشته شده، ما اونم یونیورسیتی میگیم.
متاسفانه
تو شبکه‌های اجتماعی میزنیم که آره مثلا ما 10 برابر فلان کشور یونیورسیتی داریم. بعد میگه با کی گفته این؟ ما اسم واژه‌ها که خالق یه چیز نیستن که. یونیورسیتی در دنیا یه معنی داره، کالج یه معنی داره. اول کاری ما باید بکنم انتظاراتمون از سطوح مختلف دانشگاه متفاوت کنیم. قرار نیست همه دانشگاه شریف بشن، همه مقالات ISI با سایتیشن های بالا بدن، همه در لبه دانشگاه کنن. یه دانشگاه قرار منطقه‌ای کار کنه، یکی محلی کار کنه، یکی فقط آموزش کار کنه. اصلا قرار نیست همه دانشگاه ما تبدیل بشن به دانشگاه نسل 2، نسل 3، نسل 4. اصلا چه سودی داره؟
آقای دکتر، و من تاکید دارم روی این ماجرا که این لزوماً چیز بدی نیست. این اتفاقی که شما می‌فرمایید چیز بدی نیست. یعنی یه نفر، یه دانشجویی در یک دانشگاه، من هیچ شهرستانی نمیخوام نام ببرم میترسم، در یک شهرستانی برود در یک دانشگاه محلی در همونجا فارغ التحصیل بشه که تو اون دانشگاه اتفاقا تاکید بر روی موضوعات و مسائل همون منطقه دارن، شناخت همون منطقه در دستور کارشون، فارغ التحصیل اون دانشگاه هم به درد حل مشکلات همون منطقه هم میخوره.
یعنی اصلا در مثلا حتی کشوری مثل ایالات متحده که آموزش رو خود توش تقویت شده، اونجا مثلا بیشتر افراد میان در عمدتا دانشگاه آموزش محور، قرار نیست همه در دانشگاه برتر درس بخونن یا مثلا همه برن پژوهشگر ارشد بشن. دومین نکته اینه که ما باید بین دوره کارشناسی و دوره تحصیلات تکمیلی، که من از این واژه تحصیلات تکمیلی هم خیلی اعتقاد من اشتباهه، چون ما نگاه استیودنت، نگاه دانش آموز داریم به کسی که در دوره ارشد و دکترا میاد، بنام میگیم تحصیلات تکمیلی.
متاسفانه
ما چیز به نام تحصیلات تکمیلی وجود نداره که. یعنی چی تحصیلات تکمیلی؟ یعنی یه سری از تحصیلاتش ناقص بوده، رفته تو ارشد دکترا تحصیلاتش تکمیل کرده. اصلا هدف ارشد و به خصوص دکترا اصلا اون بخش این شکلی آکادمیک اینجوری نیست. نقش دانشجو در تحصیلات تکمیلی ریسرچره، دستیار پژوهشی استاده. این اگر تغییر نکنه، ما در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه و حل کردن مسائل کاربردی از طریق تحقیقات، نه از طریق تربیت، چون شما در لایه کارشناسی از طریق تربیت نیروی انسانی در مشکل صنعت رو حل میکنید، ولی از لایه تحقیقات مسائل رو نمیتونیم خیلی جدی حل کنیم. یعنی شما در تمام کشورهای پیشرفته، در تمام دانشگاه پیشرفته میبینید دانشجوی دکترا برای یک پروژه گرفته میشه، از محل گرانت جذب شده، حالا یا از صنعت یا از صندوقهای گرانت دولتی یا از طریق خیریه ها و منابع عمومی دریافت میشه و مشخصا روی یک پروژه خاص، روی یک برنامه پژوهشی خاص.
یادآوری میکنم برای دوستان شنونده که روزی که ثبت نام میکنه کاملا مشخصه که قرار است برود چه پروژه ای را انجام بده به عنوان پروژه پایان.
اینو چرا من توی همه برنامه هم که توی رادیو گفتگو میام که بس آموزش عالی رو این تاکید میکنم، دلیلش هم به خاطر اینه که اگر این کار اتفاق نیفته، ما حوزه اصلی مربوط به توسعه پژوهش و توسعه تحقیقات کاربردی ما در دانشگاه از دست میدهیم. چرا؟ چون ما نمیتوانیم دانشجو رو در این مقاطع دیگه حقوق بدیم، نمیتونیم دانشجو رو تمام وقت در اختیار داشته باشیم. خروجیش این میشه که شما دانشجو دکترا رو جذب میکنی ولی 2 روز درما در اختیار شماست. شما با 2 روز درما که نمیتونی پژوهش کنی، استادم وقتش پره، یه وقتش به بخش آموزشه، یه وقتش مشاوره. استاد که قرار نیستش که این کار انجام بده. میشه مثل یه شرکتی اگه دانشگاه رو حساب کنی که نیروی انسانی نداره، فقط ساختمون داره. الان یه موزل جدیه. و نکته بعدی اینه که خیلی از آرزه هایی که الان ما در جذب دانشجو در مقاطع ارشد و دکترا داریم این رویکرد حل میکنه. اگه دانشجو تمام وقت باشه، حقوق بگیره، حضور پیدا کنه، اولا دانشگاه هایی که امکان ارتباط با صنعت نداره، امکان جذب منابع از محل گرانت نداره، امکان تعریف پروژه مناسب توسط اساتیدشون نیست، به سمت گرفتن دانشجوی ارشد و دکترا نمیره. دومین نکتهش اینه که اتفاق دیگه هم که میفته، هر کسی با توجه به توانایش این ظرفیت رو میگیره. هی لازم نیست این وزارت علوم بالا سر کار واسه دو نفر تو بگی، سه نفر تو بگی، یه نفر تو بگی. خب این که اصلا امکان پذیر نیست.
اتفاق کودکستانی دیگر رو تجربه کنیم، اونم برگزاری کنکور سراسری در مقطع مثلا فرض بفرمایید که لیسانس و دکتراست، که این اینا دیگه چیزایی است که واقعا آفته.
ولی مهندس نکتهش اینه که الان چاره ای نیست، چون استودنت ریسرچر نیست. شما در جایی که استیودنت میخوای جذب کنی آزمون داری در همه دنیا، ولی اگر ریسرچر جذب میکنه اون موقع استادی که میخواد با همکار پژوهشیش کار کنه، پس اختیار داره که همکار پژوهشیش رو انتخاب بکنه.
این آفتر آقای دکتر تو بخش پایانی فرصت به آقای دکتر رشیان هم باید بدیم و از ایشون هم بشنویم، اما بریم یک آیتم دیگر رو که در خدمت شما هستیم در این برنامه معمولا تقدیم میشود تقدیم شما شنونده ها بکنیم و برگردیم و در بخش آخر خدمت آقای دکتر رشیان خواهیم بود.
ایستگاه تکنولوژی.
خب در خدمت یاشار بهمن سردبیر بخش فناوری هستیم و خوشحالیم که در استودیو مثل همیشه حضور داره. یاشار جان شبت بخیر، در خدمت قربان.
سلام، من هم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه خیابان فرصت عرض ادب دارم و خدمت میهمانان خوب برنامه. این هفته اکثر بخش دقیقت اخبار فناوری رو میخوام به یک خبر بسیار بسیار مهم اختصاص بدم، شاید در آینده بتونه زندگی همه ما رو تغییر بده. این هفته اتفاقی که افتاد چیزی بود به نام برتری کوانتومی.
بله،
برتری کوانتومی یعنی کامپیوترهای کوانتومی که ما سالها داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم. این هفته مسئله ای رو حل کردند که این حل کردن این مسئله از عهده کامپیوتر عادی ما بر نمیومد.
بله،
به زبان ساده تر بهترین کامپیوتری که به نام سامیت هستش، در حال حاضر سوپر کامپیوتر سامیت، برای حل این مسئله حدود 10,000 سال زمان نیاز داشت، در صورتی که این مسئله توی کامپیوتر کوانتومی فقط توی 200 ثانیه حل شد. این از
فاصله این دوتای بین 200 ثانیه با 10,000 سال هم کمه که بعدا من ضرب و تقسیم خواهم کرد امشب بعد از رفتن تا ببینم داریم با چه سرعتی حرکت میکنیم.
و مسئله اینه که این سوپر کامپیوترها کامپیوتر عادی نیستن، کامپیوتری هستن که بسیار بسیار قدرتشون از همین سوپر کامپیوتری که ما داریم استفاده میکنیم بیشتر هستش، و اگر اون سرعت رو با کامپیوتری عادی خودمون حساب کنید به یه چیز اعجاب آوری خواهیم رسید که میبینیم که چه اتفاق بزرگی شگرفی داره توی دنیا میفته و ما هم باید باش هماهنگ بشیم بدیم حداقل چه خبره. اتفاقی که افتاد، این مسئله‌ای که بود، یک رندوم نامبر جنریتور یا تولید کننده کاملا اتفاقی شماره یا عدد رو که سیستم‌هایی وجود داره، حالا کاربرداش توی رمزهای یک بار مصرف یا توی قرعه کشی ها یا توی حتی هر جایی که یه عددی نیاز هست که عدد کاملا اتفاقی باشه، می‌خواستن چک کنن که آیا این سیستم کاملا درسته یا نه. اینو دادم به یعنی دقیقت کامپیوتر کوانتومی که توضیح بدم که فقط 53 کیوبیت داشته. من راجع به کیوبیت و بیت میخوام چند دقیقه صحبت کنم. ریزترین واحد پردازنده کامپیوتر ما بیت هستش،
که میتونه
0 و 1 باشه. کامپیوترهایی که ما داریم صحبت میکنیم امروزه داریم استفاده میکنیم به حد
64 بیتی معمولا هستن،
64 بیتی هستند، اما خودشون 64 بیت و این تعداد تراشه ها رو اما وقتی که بیشتر رو بیشتر میکنیم میتونن تعداد زیادی دقیقا
پردازش
همزمان انجام بدن. اما این کامپیوتری که ما داشتیم صحبت میکردیم که گوگل این کامپیوتر رو ساخته، فقط 53 کیوبیت داشت. فرق بیت و کیوبیت هم از اینجا به این صحبت کنیم، بیت میتونه فقط 0 و 1 داشته باشه، اما کیوبیت ها میتونن مقدارهای دقیقاً ترکیبی از 0 و 1 داشته باشن، یعنی همه مقدارهایی که از 0 و 1 میتونه داشته باشه و تعداد عدد یعنی اتفاقات خیلی زیاد میشه و
اینا داده‌های خیلی زیادی متفاوتی میتواند در واقع در دل خودش جای بده.
و مسئله اینه که این اولین باری هستش که چنین مسئله‌ای داره حل میشه و این فقط یک شروعه. پیشبینی که میشه این کامپیوترهای کوانتومی با سرعت بسیار زیادی رشد میکنند و پیشبینی شده که در سال 2020 اینها میتونند به حل مسئله‌های روزانه ما هم برسند. یعنی این مسئله که این کامپیوتر کوانتومی حل کرد یک مسئله ای نیستش که در حال حاضر خیلی نیاز اصلی روزانه ما باشه، اما اینها
نکته جذاب جمله شما اینه که در سال 2020 یاد میکنید، یعنی شاید یک سال دیگه. نه راجبه قدیم وقتی راجبه یک اختراع و اکتشاف حرف میزدیم میگفتیم افق مثلا 50 ساله پیش رو این است که به چنین نقطه‌ای برسیم، حالا شما راجبه یک سال بعد دارین.
بله من فقط راجبه یک سال دارم صحبت میکنم. این پیش بینی بود که از قبل انجام شده بود و خوشبختانه روی پیشبینی ها دارن میرن. البته یه پیشبینی قبل‌تر بود که این اتفاق در سال 2017 بیفته اما نیفتاد. حالا میخوام بگیم اتفاقی که در سال 2017 نیفتاد امسال اتفاق افتاد. اتفاقی حالا ما داریم صحبت میکنیم در سال 2020 اگر هم اتفاق نیفته نهایتاً 2021 نه 2022 اتفاق میفته و ما مجهز به کامپیوترهایی خواهیم شد که سرعت پردازششون بسیار بسیار بالا هست.
اگر قصد داریم اینو تاریخچه مقدار به تعویق بندازیم، کافیه بدین دست یه مش از خبرگان ما در قالب یک برنامه توسعه‌ای بشینن براش بنویسن. بعد میشود مثلا فرض بفهمید که انتظار داشت که بالاخره ظرف به جای 2 سال ظرف مثلا 20 سال آینده بهش برسیم. خیلی اتفاق بدی نیست. خب در خدمتیم.
البته لازمه به ذکر که خوشبختانه یا متاسفانه یه بخشی از دوستانی که دارن در اون ور دنیا روی کامپیوترهای کوانتومی کار میکنند ایرانیانی هستن که تو ایران داشتن قبلا کار میکردن.
این هم جای افتخار داره هم جای افسوس. نمیگیم جای در واقع عرضم به حضور شما لزوما حسرت، ولی این افسوس رو داره که اکاش خب فرصت و موقعیت این بود که اینها میتوانست در یک بستر متعامل و یک پارچه در همین کشور اتفاق بیفته.
من نکته ای که میخواستم خیلی برام نکته بود که اینو بگم، دوستان زیادی هستن چون من خودم دوره لیسانس هم مثلا پروژه دوره لیسانس روی کامپیوتر کوانتومی بوده و با این حوزه در ارتباط بودم، تو ایرانم کارهای انجام شد میشه و خیلی
آقا این حرف بوده. یعنی که یاشار عرض میکنم بهمند عزیز با ما اختلاف سنش زیاده، چون موقعی که ما دانشگاه میرفتیم اصلا نمیدونستیم کوانتوم با چه کدوم که مینویسن، چه رسد به اینکه پروژه مثلا دوره لیسانسمون برای کامپیوتر کوانتومی باشه. ده. بله میفرمودید.
اتفاق ما خیلی جوانم نیستم، من حدود 40 ساله شدم. ما بحثی که دقیقاً روی کامپیوتر کوانتومی هستش میخوام بگم شاید از دوران دانشجویی من شروع شده بود. تو این 20 سال گذشته واقعا انقدر روش بود، اون زمان فقط یک آرزو بود، یک فقط تحقیقات اولیه بود،
بیشتر در حد ایده پردازی
بود. امروز تبدیل شده به یک واقعیت که فقط هم در حد محققان حوزه آیتی رو درگیر نکرده. من دوستان خیلی زیادی دارم که فقط تحصیلشون تو حوزه ریاضی هستن، دکترای ریاضی هستش، حوزه کامپیوتر، حوزه فیزیک و اینها با همدیگه، حوزه شیمی، اینها با همدیگه جمع شدند و تبدیل شدن به تیمهایی که توی دقیقت میتونم محفظ بودن.
نقطه فوق‌العاده جذابی رو گفتی و اجازه بده این همین رو بذاریم نقطه پایانی فرمایشات امشب شما، اونم این که علم در دنیای امروز قابلیت رشد تک‌بعدی رو نداره، بلکه مجموعه‌ای از علوم به هم پیوسته و همگرا امکان توسعه یک نقطه تمرکز رو در یک علم میتونن مهیا بکنن. بسیار همالی. ممنونم یاشار عزیز، امیدوارم که موفق و معید باشی و مثل همیشه خبرهات بعضیش واقعا تأمل برانگیزه. امیدواریم که اون بخشی از جامعه یا اون بخشی از برحال زینفعان کمی با تأمل بیشتر بهش فکر بکنن. ممنونم، شبت بخیر. خب ما 2 دقیقه در خدمت دو مهمان بزرگوار برنامه خواهیم بود. البته سهم آقای رشیدیان به دلیل اینکه در بخش قبلی نتونستیم فرمایشاتشون رو بشنویم قطعا بیشتر خواهد بود و اگر فرصتی بود من در حد خداحافظی خدمت شما خواهم بود.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم. ما در دانشگاه شریف یه گروه بسیار قوی در زمینه کوانتوم داریم که کار میکنن که فکر کنم کار مشترک هم با خارج از کشور دارن. احتمالاً شما آشنا هستید. آیدوش جناب شریفی، من عرض پایانیم این هست، کارفرمای فعالیت‌های دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در صورتی که لب کلام من این است، کارفرمای دانشگاه باید جامعه باشه.
بله.
وقتی جامعه باشه، فعالیت‌هایی که شما می‌فرمایید خودش اتوماتیک و به طور طبیعی شکل می‌گیره.
بله. این اکوسیستم واقعی و ارگانیک در واقع
ارگانیک میشه، یعنی در واقع پتانسیل هایی که من عرض کردم در دانشگاه شکل گرفته، جامعه استفاده میکنه، جامعه برای حل مشکلاتش به دانشگاه مراجعه میکنه، دانشگاه پتانسیل خودش رو به صورت پروپوزال به جامعه ارائه میده و بودجه میگیره و در جهت انجام اون کار احتیاج به در واقع نیروهای پژوهشگر وجود داره که دانشجوهای ارشد و دکترا هستن. در تمام کشورهای صنعتی این شکل به طور طبیعی، این فرایند به طور طبیعی شکل میگیره. عرض کردم دانشگاه استاد پژوهش میکنه، دانشجو در کنار استاد هم پژوهش میکنه هم پژوهش رو یاد میگیره. لزومن دانشجو دکترا که فارغ التحصیل میشه در فعالیت آیندهش همون کاری که در زمان دکترا انجام داده رو انجام نمیده.
بل.
چون پژوهش یاد گرفته، از اون فرایند پژوهشی که یاد گرفته
در حوزه فعالیتی خودش کاملا میتونه برای استفاده.
این کل مطلبه، یعنی به طور طبیعی بایستی در واقع این فرایند شکل بگیره.
یه جایی ما امیدواریم که این جابجایی کارفرما از وزارت علوم به سمت صنعت یا به سمت به هر حال جامعه رو ما انتظار داشته باشیم که ببینیم و شاهد باشیم. آقای دکتر نقی‌زاده عزیز، سخن پایانی شما.
نکته آخر اینه که الان در یک به تو من برهه تاریخی در دگردیسی دانشگاه در کشور هستیم، به دستاوردهایی رسیدیم، این دستاوردها خیلی ارزشمند بوده، ولی هرچی میریم جلوتر باید شیوه نوع کارمون مثل یک فردیم که داریم بزرگتر میشیم، با رخدادهای جدیدتری روبرو میشیم که رخدادهای جدیدتر دیگه حتما راه حلشون سیاست‌های گذشته نیست، سیاست‌های جدید، توجه به نوآوری، توجه به نیازهای جامعه، تغییر شکل دانشگاه از رویکرد صرفاً نگاه به دانشجو به عنوان یک دانش آموز و استیودنت، حالا من نمیدونم چه واژه‌ای واسش به کار ببریم، کسی که فقط داره میاد سر کلاس یه چیزی رو که به صورت روتین یاد بگیره، باید تغییر کنه. کنشگری دانشجو باید افزایش پیدا کنه. این کنشگری هم در لایه نوآوری هم در لایه ریسرچ اهمیت داره. یه بخش از این کنشگرا باید برن تو سمت کارآفرینی، یه بخشی باید برن تو سمت ریسرچ. این هم خیلی به خصوص توی مقاطع ارشد و دکترا داره اهمیت. من فکر میکنم امروز احتیاج به نگاه های جدیدی در حوزه سیاست گذاری آموزش عالی کشور داریم. نگاه گذشته خوب بود برای بازه زمانی، ولی الان دیگه مشکلات روبروی نظام آموزش عالیمون حل نمیکنه، چون ما با مسائل جدیدی روبرویم که این مسائل جدید نیازمند راهکارهای جدیدیه و امیدوارم به این امر توجه بشه، چون اون نکته که شما گفتین هدر رفت منابع انسانی و اینا، در صورتی که ما به موقع به سمت سیاست گذاری صحیح نریم اون اتفاق هم خواهد افتاد. اگه شما دانشجوی دکترای با سطح سواد بالا تربیت کردی ولی نتونستی اکوسیستم خوب دیزاین کنی که این نیاز به نیاز جامعه وصل بشه، اشتغال آیندهش تامین بشه، این دکترا رو از شما میگیره میره پستاکش رو در خارج از کشور. تمام هزینه قبلا اینجوری بود، شما هزینه رو در لیسانس میکردی، الان تا دکترا هزینهش رو میدی بعد واسه پستاک میفرستیش خارج، بهره برداریش رو دیگران
میکنه. ما دو تا نکته فقط در حد اشاره باید بگیم و از شما خداحافظی کنیم. اولین نکته اینه که ما باید به هر حال به یک تعادل میان داشته ها و خواسته های خودمون برسیم و رهیافت متناسب و متناظر با اون رو برای خودمون، برای کشورمون و برای شرایط خودمون طراحی بکنیم. به نظر میرسه که افراط و تفریط در این زمینه خیلی خطرناکه. این شعارهایی که گاهی اوقات منتج به گاهی شوخی های میشه از جنس این که هر ایرانی یک استارتاپ، امیدوارم که به هر حال شکل نگیره. ما نه افراط رو نیاز داریم و نه تفریط رو، نیاز داریم به یک تعادل عقلایی و راهی نداریم جز سرسپردن و گوش سپردن و پذیرفتن و پذیرا شدن متعامل همه نگاه های متقابل در یک سفره در کنار هم و برای پیشرفت این سرزمین. تا فرصت دیگر در خیابان فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خیابان فرصت رو شنیدید و بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید تا ساعت 6 بامداد همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. ممنون. ساعت 2:55 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم. توجه بفرمایید، کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی موضوع این برنامه است.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم، به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره، لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریبا همیشه توی این 20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفاً، معمولاً، قبلاً، بعداً و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی. همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم، واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح می‌کنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.